حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و خافضاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک توغام و تمتعه فیها طویلا.
خدایا خدایا به لطف و کرم تو امیدوار، ما را از درگاه خویش نامید نکن.
خدایا پروردگارا در این ماه پربرکت صدایت میکنم،
صدای ما را بشنو و به مردم ما پیروزی در مقابل دشمنان عطا کن.
خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت. خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمت، نگاه نکن به جرم من، نگاه بکن به کرمت.
اونجایی که دیگه از دست هیچ کسی کاری بر میاد، اون وقتی که امیدمون از همه جا و همه کس ناامید میشه، اون وقتی که همه اعتراف میکنن به ناتوانی و عجزشون، اون وقتی که از همه جواب نمیشنویم، هنوز خدایی داریم که از هیچ کاری ناتوان نیست، خدایی که به ما بی توجه نیست، خدایی که بنده هاش براش مهمن، خدایی که روی بنده های خودش غیرت داره، خدایی که هر وقت صدش بزنیم جوابمونو میده، خدایی که خواهش و دعای انسان مستر رو اجابت میکنه تا ابرهای پریشانی کنار برن. خدایی که بهترین رفیقه و دست دوستی ما رو پس نمیزن.
آفتابگردان راهش را درست پیدا کرده است، فقط رو به سمت آفتاب باز می شود. تا خورشید راهی نمانده است. تنها باید دستت را به دست کسی بدهی که آفتاب گردان شده است و به سمت نور می رود.
سوره مبارکه نازعات. بسم الله الرحمن الرحیم. و نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اون چیزی که مرسومه و در تفاسیر در مورد این پنج آیه ابتدایی سوره نازعات و این قسم ها میبینید، قسم هایی است که مربوط میشه به ملائکه. ملائکه‌ای که جانها رو موقع مرگ میگیرن، اونها رو به محل خودشون میبرن. ملائکه‌ای که در این کار هیچ نقصی و هیچ عیبی و هیچ ایرادی تو کارشون نیست، کارشون رو درست انجام میدن، سبقت میگیرن در انجام این کار و تدبیر در امور میکنن. همین پنج تا آیه به یک نکته مهمی اشاره میکنه که باید تو زندگی بهش توجه کنیم. اون نکتم توجه به نقش ملائکه است. ببینید، این عالم نظام سلسله مراتبه، مثل احکامی میمونه بلا تشبیه که توی یک جامعه جاری میشه. چجوری؟ مثلا رئیس یک دولتی حکم میکنه که باید صرفه‌جویی انجام بشه، این حکم میاد توی وزارت نفت تبدیل میشه به یه معنی، آقا از این به بعد نفت رو اینجوری کنیم، میره در یه وزارت خونه دیگه میشه یه چیز دیگه. بعد از اون وزیر یه حکم روش میده، میاد دست معاون وزیر، بعد میاد دست مدیر کل، میاد دست کارمند، تو لایه‌های مختلف به دست آدم‌ها این هی جزء پیدا میکنه تا برسه سر اون محل اجرای خودش که یک شیری رو کم کنن، یک شیری رو زیاد کنن. نظام عالم هم همین جوریه. احکام خداوند باری تعالی از اون مسند الهی صادر میشه، در حوزه عرش و کرسی خدا صادر میشه، بعد همینجوری سلسله مراتب میاد پایین، میاد پایین تا به جزئیات عالم برسه و اجرا بشه. خب مهمترین نقش رو در این امر و در این پایین اومدن ملائکه الهی دارن. باید به نقش ملائکه توجه کرد. ما متاسفانه تو زندگیمون خیلی با ملائکه زندگی نمی کنیم. با ملائکه زندگی نمی کنیم به این معنی که داریم زندگیمونو می کنیم دیگه. من شما رو می بینم، شما منو، بعدم این اشیایی که دور و برمونه، دیگه کاری نداریم به این که این موقعیت ها و فرصت ها و اشیا و پدیده ها و افراد چجوری و با چه نظامی و با چه تدبیری سراغ ما اومدن. اینو بدونیم که ملائکه الهی تو این زمینه نقش دارن. توی ادعیه وارد شده از اهل بیت عصمت و طهارت ادعیه متعددی داریم که با ملائکه صحبت میکنن یا نام ملائکه رو میبرن یا سلام به ملائکه میدن. ببینید، چه بخوایم چه نخوایم، این عالم یک عالم طولیه. یعنی هر پدیده‌ای در این روی زمین داریم میبینیم، بالا سر خودش سلسله مراتب بالاتری رو داره. ملائکه دارن نقش بازی میکنن تو این عالم. ارتباط برقرار کردن با ملائکه یا در نظر گرفتن ملائکه تو زندگی، خاصیتش اینه که انسان محدود در این مسیرهای دنیایی نمیشه. ماجرا میشه مثل جنگ بدر. بله، تعداد مسلمونا گویا 300 نفر یا حتی کمتر بودن، در مقابل لشکر 3000 نفری هیچی نیست. تازه 300 نفری که برای جنگ نیامده بودن از شهر بیرون، خیلی هاشون دست خالی بودن. 3000 نفر مرد جنگی مسلح، هیچ عقل سلیمی نمیگه این جنگ به نفع اون 300 نفر پیروز میشه. البته عقل سلیم که میگیم عقل حسابگره، نه عقل خدا دانی که با قوانین خدا عمل میکنه. ولی چه اتفاق میفته؟ ملائکه خدا میان پشت سر این مسلمونا صف میکشن، لشکر میکنن یه لشکر چند ده هزار نفری، بعدم در جنگ بعد پیروز میشن. خب ملائکه خدا میتونن این کار رو کنن. ما اگر که با ملائکه مرتبط نشیم، حداقل وجود اونها رو در ذهنمون در نظر نگیریم، مجبوریم همه موضوعات رو با همون محدودیت‌های عالم دنیا بررسی کنیم. یعنی اینکه با همین دو تا چهار تای معاشی خودمون بدونیم فرشته‌هایی تو این عالم هستن که تدبیر امور انجام میدن. ارتباط با ملکوت که راهش هم اینه، راه ارتباط با ملکوت اینه که انسان از هوای نفس دور بشه. چه اینکه توی این سوره آیه 40 میخونید که و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. کسی که خودش از هوای نفس دور کنه کم کم به ملکوت نزدیک میشه، ارتباط با ملائکه پیدا میکنه و از اون روح قدسی با تراوت با نشاط بهرمند میشه انشالله. مراقب رابطه خودمون با عالم ملکوت و با ملائکه باشیم.
سلام بر لحظه های سبز معنویت، بر پرواز سبکبال پرستوی ایمان و اخلاص شما از قفس تن به سوی آسمان بیکران رحمت الهی.
برام هیچ حسی شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم.
قرار
خدایا، کجا تشنه ماند آن که به سرچشمه لطف تو رسید؟ کجا جان گرفت و زندگی چشید آن که لب از دعا فرو بست و از دریای نیایش با تو جرعه نچشید؟ همیشه بیشتر از دیگران تو را خوانده، جدیتر از همه دست طلب به آسمان برده آن که تو را بیشتر شناخته و بیشتر خبر یافته از کرامت و سخاوت و عنایت و رحمت تو. کرامتت را شکر، سخاوتت را سپاس. خب دوستان خوبم، فرصت همراهی و همدلی به پایان رسید در برنامه قرار ویژه اذان ظهر شبکه رادیویی جوان. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. آرزو میکنم که نگاه مهربون خدا هر لحظه زندگی شما رو سرشار از عشق و آرامش بکنه. ملتمس دعای خیریم از شما و خداحافظ.
به خدا که وصل شوی، آرامش وجودت را فرا می‌گیرد. آرامش سهم دلهاییست که به سمت خداست. قبول باشه انشاءالله نمازهای اول وقتتون به درگاه خداوند یکتا و بی همتا. ما همچنان با افتخار با ادامه برنامه ها از رادیو جوان همراه شما هستیم.
بخشیده خواهند شد به یقین، ولفا بی واسطه با خدا سخن می‌گویم.
سایه‌ای به بلندای آرامش تمام زندگی، سایه همسایه.
همون روزی که میخواست انتخاب رشته کنه، عمه میگفت شیرازو بزن، شاید به بهونه درس و دانشگاه اومدی پیش من، منم از تنهایی در اومدم. عمه به خاطر کار همسرش چند سالی میشد که شیراز بود. هر بارم که از همه دعوت میکرد برن شیراز، مشغله های کاری نمیذاشت. وقتی فریده رشته پزشکی شیراز قبول شد، عمه از خوشحالی پر در آورده بود. یکی از اتاقای اونور حیاتو برای فریده آماده کرده بود که راحت و مستقل باشه. وقتی فریده میخواست راهی شیراز بشه، بیبی گل همسایه دیوار به دیوارشون بهش گفته بود وقت کردی برو شاچراغ به جای من زیارت کن. یه نظری هم دارم، اگه تونستی اونم ادا کن. فریده از وقتی از هواپیما پیاده شده بود، دل تو دلش نبود که زودتر بره شاچراغ تا نظر بیبی گل رو ادا کنه. میترسید یادش بره و پیرزن چشم به راه خبر بمونه. عصر همون روزی که رسید شیراز، با عمه راهی شاچراغ شد. وقتی رسیدن داشتن اذان مغرب رو می گفتن. حیات روشن بود از نور ماه و صدای اذانم حس و حالشو حسابی خوب کرده بود. رفت تو صحن، نماز خوند، کلی هم دعا کرد، نذر بی بی گل رو هم ادا کرد. اما انگار یه اتفاقی افتاد که دلش عجیب گیر افتاد تو شاه چراغ. حس کرده بود جای امنی پیدا کرده بود برای سبک شدن، برای رفع دلتنگی. بعد اون شب، هفته دو سه شب با عمه یا تنها راهی شاه چراغ می شد. جوری می رسید که صدای اذان مغرب رو تو حیات بشنوه. صدای اذانی که عجیب دلنشین بود و رفع دلتنگی و دوری و غربت. با سایه همسایه رادیو جوان همراه باشید.
گنبدهای ایرانی صرف نظر از نوع فن و تکنیکی که در ساخت آنها به کار رفته به دو دسته رک و نار تقسیم می شوند. نار مثل گنبد مسجد امام خمینی رحمت الله علیه و گنبد میرزا رفیعی‌ها در اصفهان. گنبدهای هرمی مانند گنبد ابولولو در کاشان و گنبد خانقاه شیخ عبدالصمد در نطنز. گنبدهای مخروطی مانند میلرادکان در قوچان. گنبدهای ارکچینیا پله پله ای مانند مقبره دانیال نبی در شوش. بعضی از گنبدها هم نار و رک هستند. تیزه گنبد رک و در پایه به صورت قوس و نار در می آید. گنبد بیشتر مقابری که متعلق به سرداران ایران است مخروطی شکل و گنبد امامزاده ها تقریبا همگی هرمی شکل و نار می باشند.
من خودم دیدم دعای تو بر بال پرنده از پهنه طاقی گذشت. چه شوقی شبستان رویا را گرفت. دعای تو و آن پرنده بیقرار هر دو پر پر زدند، رفتند بر قوس کاشی شکسته نشستند.
میگم که میخواید توی آسمان ها به شما رحم بکنم، به اهل زمین رحم کن، به اهل زمین رحم کن.
سایه همسایه، سایه روشن و پرفروغ.
ممنونم از همراهیتون با رادیو جوان. از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه این هفته دایره باشید.
دایره دایره شروع شد، شروع شد. دایره دایره
به نام خدای خوب و خوبی ها و سلام. دایره شبکه رادیویی جوان آغاز شد. زنده و مستقیم همراهتون هستیم 45 دقیقه. اول برنامه این راه‌های ارتباطی اعلام کنم خدمتتون. 3881 شماره پیامک ماست. منتظر هر نوع نقد و نظر و پیشنهادتون هستیم و البته اگر پرسشی هم دارید در حوزه زوجیت میتونید برای ما ارسال کنید. کارشناس مهمانمون حتما پاسخ خواهند داد. خانم‌ها و پسرهایی که همراه هستن با شبکه رادیویی جوان روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز حواس رو جمع کنن لطفاً، برای اینکه امروز هم گفتگوی ناب و شنیدنی خواهیم داشت. ازدواج دارن، بعضیا هستن که فرد مورد نظر آیندهشون رو هنوز انتخاب نکردن. خلاصه که همه و همه قراره در رابطه با هوش ارتباطی امروز باهاتون صحبت کنیم. می‌خوایم ببینیم که چه انتخابی باید داشته باشیم، چطور باید نگاه گسترده‌ای داشته باشیم در زمینه زوجیت که انشاءالله فرد ایدئال آیندهمون رو مشخص کنیم. انشاءالله بعد ماه محرم و صفر قرار برن سر خونه زندگیشون، اونایی که هنوز فرد مورد نظر و ایدئال آیندهشون رو مشخص نکردن، اونایی که خیلی سخت بسندن، سخت انتخاب میکنن ولی خب خوب انتخاب میکنن، امروز همراه ما باشید. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من فاطمه امجدیان به اتفاق مشتبه حسنی تهیه کننده و مریم ابوالحسنی آیتم ساز، همه شما عزیزان رو دعوت میکنیم به همراهی با برنامه زندگی دایره. پیامک به دست ما رسیده، هر هفته همین جوریه ها، کلن داستان همین، از اول برنامه همراه میشیم با 3881 نظراتتون رو برای ما ارسال میکنید، کلی هم دغدغه به دست ما میرسه، پس همچنان منتظریم 3881. یلا خانم یار محمدی گفتن من 18 سالمه، تازه از مدرسه فارغ التحصیل شدم، خواستگار خیلی خوبی دارم، من تا احساس میکنم اگه وایسم وارد دانشگاه بشم و انشالله پروسه تحصیلی و علمی و فرهنگیمو خوب پیش ببرم، خواستگاری بهتری هم خواهم داشت. آقای دکتر و کارشناستون به ما بگن که الان دست نگه دارم یا نه جواب بله رو بدم. یوسف زاده از اردبیل نوشته که خانم جدیان چرا از این نمیگین که اگه خانوممون قهر کرد رفت خونه بابا چطور باید بریم و خواهش کنیم برگرده سر زندگیش؟ آقا یوسف زاده، حالا دلیلش هم مهمه دیگه، چرا قهر کرده؟ خب خودتون اول دلیلش ریشه یابی بشه، بعد انشاءالله برید و آشتی کنید با هم دیگه. ۹۱۰-۸۸۴ گفته که بازم برنامه دایره آغاز شد و ما حواسمون جمعه برای اینکه کلی نکات نابیاد بگیریم. خیلی متشکرم از اینکه هر هفته همراه ما هستید. رأس ساعت 12 هر هفته پنج شنبه ها در کنارتونیم. انتخابامون درست و غلط رو تشخیص نمیدیم، میخوایم امروز در رابطه با هوش رابطه باهاتون صحبت کنیم. به نظرتون در انتخاب فرد مورد نظرتون چقدر آدم باهوشی هستید؟ چقدر سبک سنگین میکنید؟ غلط و درست رو تشخیص میدید یا حتما خانواده بعد راه نماییتون کنن؟ 3881 نظرتون رو بفرستین. کارشناس مهمان محترم امروز در جمع ما هستن، ایشون رئیس انجمن هوش و استعداد ایران و روانشناس و مشاور خانواده ان، جناب آقای دکتر ابوطالب سعادتی. آقا سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه دایره در سرتاسر کشور عزیزمون ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر، انرژیشون خوبه ها، حالا بهترم میشه. خب همونطور که گفتیم قراره در رابطه با هوش رابطه باهاتون صحبت کنیم. آقای دکتر، با توجه به اینکه خب خود حضرت علی هم فوق دکتراتون در زمینه هوش و استعداد بوده و روانشناس هم هستید، به ما بگید اصلا لزوم این قضیه چقدره؟ چرا ما باید با هوش و استعداد در زمینه رابطه آشنا بشیم؟
یکی از محوری ترین و اصلی ترین بحث‌های زندگی ما بحث ارتباطه. یعنی شما وقتی قرار برنامه‌ای برای زندگی آینده‌تون داشته باشین، که شاید مهمترین برنامه برای هر کسی در دوران نوجوانی و جوانی بحث ازدواجه، خب بالاخره باید ما بدونیم که چطور با چه کسی ارتباط داشته باشیم و از طریق این هوش ارتباطی بتونیم یه فرد درستی رو برای زندگی آیندهمون تشخیص بدیم و انتخاب کنیم.
و چقدر مهمه که این هوش ارتباطمون بالا باشه که فرد مورد نظرمون هم درست انتخاب
بله کنیم. اگه تو این زمینه اشتباه کنید، خب کل زندگی تحت تاثیر این اشتباه قرار میگیره، و اگه درست عمل کنیم، باز کل زندگی به شکل مثبت و خوب تحت تاثیر این مسئله قرار میگیره.
آره واقعا، چه بسا متاسفانه آقای دکتر با یک انتخاب اشتباه چندین سال از زندگی تحت شعاع قرار میگیره، از موفقیتمون، از هر اون چیزی که مثبت میتونه باشه تو زندگیمون باز میمونیم. خیلی متشکرم ازتون، همراهتون هستیم با هوش رابطه. دوستان عزیز شنونده، حواستون جمع باشه لطفا 30881 شماره پیامکی ماست و شما خودتون به ما بگین چقدر در زمینه هوش رابطه اطلاعات دارید و چقدر این اصل رو میشناسید. پیامک شما عزیزان به دست من میرسه و سامانه پیامک 30881 کلی نظرات ناب به دست ما میرسونه. همراه بشین با مریم خانم ابوالحسنی، ایشون آیتم سازمونن. دو بخش گفتگو هم امروز برای ما در نظر گرفتن. میدونید دیگه، اگه رفتید مرکز خریدی، پارک و بوستانی با همسرتون بودید، به حال خیلی گل میگفتید و گل میشنیدید، یکی اومد گفت من گزارشگر برنامه دایره هستم، تعجب نکنید، اون مریم ابوالحسنیه.
من 23 سالم.
23 سال، 4 سال ازدواج کردیم، 8 سالم هست با هم دیگه آشنا هستیم.
ما فامیل هستیم، پسر عمومه، یه عشق بچگی و همیشگی.
بالاخره برنامه گرفتن کار سختیه دیگه، شیرینیش هم همون سختیاشه. آدم به سختی ها که فکر میکنه عشقش با ارزش تر میشه.
آره دیگه، دیگه هم اذیتش کردیم دیگه.
به نظر من تنها سختی ازدواج اینه که هر کس تکمیل کننده خودش رو پیدا کنه، هر کس کسی که واقعا باش احساس راحتی میکنه، بتونه باش سالیان سال زندگی بکنه رو پیدا بکنه. اینو پیدا بکنه دیگه بقیه روال خودش میاد روی غلطه، اصلا نمیفهمی چی شد. خدا خیلی بزرگه، واقعا ما خیلی مشکلات داشتیم، به امید خدا همه انجام شد، خودش رفت جلو، خودش اتفاق افتاد، شکر خدا. مهمترین ملاک برای ازدواج کردن به نظر من اینه که عاقلانه عاشق بشن، یعنی اینکه همه جوانو بسنجی و عاشق بشن. عشق و دوست داشتن یک طرف قضیه است، شرایطی که تو زندگی به وجود میادم یک طرف قضیه است. یه جنبه دیگه هم که داره، حداقل چیزی که پسر باید برای ازدواج در نظر بگیره برای خودش شغله.
ملاک همون خانواده‌ش و خودش و رفتارش و اخلاقش و بحث مادیات کلا شروع زندگیه. مهم بود ولی ندارم حتی که بگم باید فلان چیزو واسم فراهم کنم، چون میدونستم با کسی ازدواج کردم که هم سطح خودمه. به خاطر همین زیاد چیزای آنچنان نخواستم ازش، شاید مثلا نمیتونست خودش ناراحت میشد، دوست نداشتم ناراحتیشو ببینم.
اولین لحظه که چشات نگاه کردم دلم لرزید و فهمیدم که زندگیم زیر و رو شد. یه حس قشنگی بهم دست داد که هر صبحی که بیدار میشم فقط به خاطر این بیدار میشم که بلند شه و یه صبح خیلی بهم بگه. هر لحظه زندگیم فقط متعلق به خودت عزیزم. خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم، خیلی دوستت دارم.
خودت میدونی دیگه، من دیوانه وار عاشقتم. حتی تحمل این که یه روز نباشی، دور باشی یا کلا بی تفاوت باشی ندارم. بعد میخوام که همیشه کنارم باشی، همیشه با هم باشی. من هستم تو هم باشی، من هستم تو هم باشی.
میدونم که تو میدونی جونمو با واسه تو میدم تکیه گاه همین همیشه دنیای من حس خون توی رگامی حس خوب لحظه هامی خوبه که به تو رسیدم دنیای من